نان میشه. چقدر در واقع اختلاف قیمت توی خیلی از کالاها رو شاهد هستیم. خب دغدغه‌ای که برای مردم هست، مخصوصا کسانی که واقعا زندگی سختی دارن، مجلس تو این زمینه چه میکنه، چه برنامه‌ای رو در دست داره که انشالله این مشکلات کمتر بشه؟ یا شما چه توصیه‌ای دارید به عزیزانی که در کلان شهرها پایتخت زندگی میکنن؟
سرکار مستحضرید و قطعا شنوندگان رو خوب شما در کلان شهر تهران متوجه خواهم بود که متاسفانه ما مشکلی که در کلان شهر تهران داریم 25% از جمعیت کشور 25% از جمعیت کشور در 1% از سرزمین کشور داره زندگی میکنه و این باعث بروز مثال مشکلات عدیده‌ای برای پایتخت نشینان شده.
بله.
ما اخیراً نشستی رو با آقای رئیس جمهور محترم وزیر معاونین رئیس جمهور داشتیم در راستای رویکرد جدید در بحث حکمرانی. هر حکمرانی جدید برنامه های بسیار خوبی آقای رئیس جمهور و مجلس یه جنبندی رسیدن که بتونیم باز تعریف جدیدی داشته باشیم در راستای مسائل معیشت مردم که مقرر شد در این راستا ما بنشینیم برنامه‌ریزی کنیم برای برنامه سال آینده. اولویت اصلی ما وضعیت معیشت مردم باشه و انشاءالله بعد از این برنامه‌ای رو که داریم تعریف میکنیم که انشاءالله هم در بحث پایتخت بتونیم موضوع رو مد نظر دولت و دولت مردم داشته باشیم و دیگه جنبندی خوب برسیم. وضعیت بعدی بس هوشمندسازی شهر تهران هست و شرکت هایی که در تهران دارن کار میکنن که ببینیم مثلا مشکلاتی که از اولویت هایی که برای برنامه سال آینده در راستای وضعیت مسکن هست. یعنی اولویت یک ما معیشت مردمه، اولویت دوی ما بحث مسکن هست که قانون جهش تولید مسکن میتونه بخشی از نیازهای مردم رو پاسخ بده.
آقای دکتر اتفاقا تلفن دوم دقیقاً درباره بحث مسکن هستش که این تلفن رو بشنویم.
سلام جناب آقای نماینده محترم، من ساکن و اهل تهران هستم، کلان شهری که پایتخت کشورمون ایرانه. آقای نماینده محترم، قطعا میتونید که سختی معیشت در کلان شهرها موجب شده آقایون دو شیفته و حتی سه شیفته کار کنند تا درآمد قابل توجهی داشته باشند و خونه تبدیل به خوابگاهی شده که فرد در پایان روز سخت صرفا برای استراحت و نه آرامش از اون استفاده میکنه. همین خونه برای من مستأجر جایی برای آرامش نیست با توجه به اجاره های سرسام‌آور و سطح درآمد پایین. چرا باید سطح درآمد مردم تهران و کلان شهرها نسبت به کشورهای همسایه که ثروت چندانی ندارند اینقدر پایین باشه؟ من فکری به حال این موزل بکنیم.
ببینید، یکی از تکالیف که قانون اساسیه این مملکت بر همه مسئولین، کارگزاران، نظام نمایندگان، مجلس و دولت کرده، یک مسکن مناسب برای همه ملت، شغل مناسب، یعنی هر کسی شغل خودش رو انتخاب کنه و رفاه نسبی. مسکن باید محل آرامشی برای مردم باشه. در قانون جهش تولید مسکن ما به همه ابعاد این مثال در مجلس شورای اسلامی پرداختیم و امروز ما هم تکلیف داریم که نظارت کنیم که وزارت مسکن و شهرسازی با ایجاد شرکت‌های جدید، با ایجاد تسهیلات لازم و از طرفی همه، تنها نگیم مسکن رو وزارت مسکن شهرسازی، همه مسئولین و کارگزاران نظام باید بیان پای کار، شرکت‌های دولتی، وزارتخانه‌ها، نهادها، ارگان‌ها، مجموعه نظامی، مجموعه کارگری باید بشتابند برای خانه‌دار شدن کلیه ارباب جمعی خودشون در هر سازمان و مجموعه و مرکزی که قرار دارن. و اگر قرار این کارخانه‌ای در جای اجاز کنیم، یک واحد تولیدی، قبل از اینکه کارگر رو استخدام کنیم ما دستگاه رو مکلف و موظف کنیم برای بحث مسکن این عزیزانی رو که قرار بیان اونجا مشغول به کار بشن پیشبینی‌های لازم صورت بپذیره که کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی انصافا به صورت مرتب داری بحث رو دوبار بکنه، حتی بحث ترک فعل چند تا از بانک‌ها که برابر قانون تکالیفی داشتن در بحث پرداخت وام‌هایی رو که مجلس شورای اسلامی مشخص کرده و بعضی از بانک ها که به تکالیفشون عمل نکردن
بله.
جرائم سختی براشون داره در نظر گرفته میشه که چرا این کار رو انجام ندادن.
خیلی ممنونم جناب آقای حسن‌پور، مثل همیشه یاور برنامه خودتون بهارستان بودید. انشالله موفق و معید باشید. خدا نگهدارت.
اینجا تهران، رادیو اقتصاد، بهارستان رو می‌شنوید.
آقای رضا جباری، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مجلس طرح اصلاح ماده 11 قانون هوای پاک در مجلس رو اعلام وصول کردن. در این باره میخوام صحبت کنم با آقای دکتر پیمان فلسفی. سلام به شما، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر.
ممنونم آقای دکتر، مزاحم شما شدیم که بفرمایید ماده 11 قانون هوای پاک چیه و چه تغییراتی قراره در این ماده اعمال بشه.
قانون هوای پاک خب یکی از قوانین مهمی است که در حوزه محیط زیست و توجه به آلودگی هوا تصویب شده در کشور، و طبیعتاً مواد مختلف این قانون بایستی مورد توجه قرار می گرفت در زمان تصویب. و امروز که ما خدمت شما هستیم، مجلس در حال ارزیابی اجرای مواد مختلف این قانون هست.
بله.
بر اساس ارزیابی هایی که به عمل آوردیم، خب مواد این قانون تقریبا میشه گفت در حد متوسط به ضعیف اجرا شده.
متاسفانه.
و البته 22 دستگاهی که متولی امر هستند و باید قانون رو اجرا میکردند و در این در متن قانون و مفاد قانون مورد تاکید قرار گرفتن، هم ما بارها و بارها دعوت کردیم، تشریف آوردن، نشستن، صحبت کردیم، جلسه گذاشتیم و ارزیابی مورد نظر در این زمینه به عمل آمده. و در این حال بعضی از دستگاه ها خودشون رو مبرا میدونن از هر گونه ترک فعلی. یعنی وقتی دور یک میز می نشینیم همه اظهار میدارن که ما به درستی به وظایف خودمون عمل کردیم. در این حال به هر حال تکلیف قانونی هر دستگاه هم در متن قانون مشخص شده و یکی از موادی که باید مورد توجه قرار می گرفت ماده 11 است که گفته شده هر گونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از روی سازمان، یعنی سازمان محیط زیست می باشد. و سازمان هم موظف است حد اکثر ظرف مدت یک ماه استعلام های درخواست جواز تأسیس و بهره برداری رو پاسخ بده، و در صورت عدم موافقت اون سازمان دلایل اون رو به استعلام کننده به صورت کتبی ارائه کنه. عدم پاسخ در مدت یاد شده به منزله تایید می باشد. حالا باز این متن در واقع این ماده توضیحاتی داره، تبصره هایی داره، دو تبصره در واقع در ذیل این ماده و دو تبصره دیگر، یعنی چهار تبصره در ذیل این ماده قید شده. چون از مواد مهمی است که بالاخره بسیاری از مراجع در واقع آلوده کننده هوا در اون نقش داره.
آقای دکتر فلسفی، در موضوع اجرای قانون هوای پاک در گزارش‌های قبلی مجلس صحبت از ترک فعل مدیران هم مطرح شده، شما اشاره کردید. آیا با اصلاح این ماده 11 شرایط برای اجرای این قانون بهتر میشه؟
بله طبیعتاً. حالا با توجه به اینکه چند سالی از اجرای قانون می‌گذره، بالاخره قانونگذار به اصلاحیه هایی دست پیدا میکنه و امیدوار هستیم در متن قانون بالاخره اصلاحاتی ارائه بشود. نمایندگان محترم پیشنهاداتی رو حتما اضافه میکنند و به هر حال اصلاح قانون میتونه کمک بکنه به بهتر شدن وضعیت اون قانون و اجرای قانون رو میتونه با تضمین بالاتری مواجه بکنه.
حالا این اصلاحاتی که شما گفتید مطمئناً به امسال و یعنی در واقع نتایج اون رو بخوایم تو پاییز امسال ببینیم نیست، چون معمولاً توی پاییز ما اون بحث وارونگی هوا و افزایش آلودگی ها و تعطیلی ها رو داریم. انشالله که بتونیم تو سال آینده واقعاً ببینیم که اثرات این اصلاحات و اجرای اون باعث بهبود کیفیت هوا بشه.
بله، بالاخره بعد از اعلام وصول پیشنهاد قانونی یعنی لایحه یا طرح مراحل طی میشه و این یه فرایندی داره.
بله.
تا مجددا برگرده در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان محترم برسه یه زمانی رو به هر حال ما بایستی براش قائل باشیم، ولی من امیدوارم هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی این رو در اولویت قرار بده، چون مسئله مهمیه و فوریت داره. باید انشاءالله هر چه زودتر در قالب یک طرح دو فوریتی، حتی اگر شده من فکر می‌کنم نمایندگان هم رأی بدهند به فوریتش انشاءالله، که بتوانیم نتایج اون رو هر چه زودتر در زندگی مردم ببینیم
انشاءالله. خیلی ممنونم جناب آقای دکتر پیمان فلسفی، عضو محترم کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس، که با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
موفق باشید.
کمیسیون ها و فراکسیون ها.
سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد در ابتدای سال 1404 نیز تأکید کردیم عرض تخصیص یافته واردات دارو و تجهیزات پزشکی باید به موقع و به صورت کامل تأمین شود و اگر این عرض به موقع تأمین نشود شاهد کمبود دارو، گرانی و در نهایت مرگ بیماران خواهیم بود. اما سید اسماعیل حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت جلسه با حضور نمایندگانی از وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین اعضای کمیسیون انرژی برگزار شد و عملکرد یک ساله وزارت نیرو در اجرای احکام انرژی قانون برنامه هفتم پیشرفت ارزیابی شد. علیرضا زندیان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان گفت تشابهات فرهنگی، جغرافیایی و اجتماعی با مردم اقلیم کردستان عراق زمینه مهمی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی است که باید از آن استفاده شود. اما محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش ناظران شوراها اعلام کرد انتخابات تناسبی موجب تقویت فعالیت‌های مردمی، ارتقاء مشارکت و انسجام اجتماعی خواهد شد و باید به شیوه‌ای تدریجی اجرا شود. روح الله ایزدخواه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از برخی تلاش‌ها در وزارت اقتصاد برای تکنرخی کردن نرخ ارز گفت بیش از 30 سال است که با سیاست شناور مدیریت شده پیش می‌رویم، اما نتیجه‌ای نگرفتیم و در عمل ارزش پول ملی 1000 برابر کاهش یافته است.
نگاهی به ساختار و تشکیلات مجلس.
خب بریم سراغ بخشی که خب پرمخاطبم بوده و ما هر دفعه یکی از بخش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس رو برای شما معرفی می‌کنیم. امروز هم قرار هست خدمت آقای دکتر سینا شامخ باشیم، کارشناس محترم دفتر آموزش و فرهنگ از گروه معاونت فرهنگی و اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس. سلام می‌کنم به شما جناب آقای دکتر شامخ، وقت شما بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر یه مقدار برای ما تعریف میکنید که این دفتر آموزش و فرهنگ در معاونت فرهنگ و اجتماع چه کار میکنه؟ چه موضوعات مهمی رو تا الان در دست بررسی داشته، آیا به نتیجه رسیده یا خیر؟
بسیار عالی. بذارید من از اینجا شروع کنم که همونجور که خودتون هم مستحضر هستید، مجلس سه تا وظیفه اصلی قانونگذاری، نظارت بر اجرای قوانین و بررسی مسائل کلان کشور رو داره.
بله.
مرکز پژوهش ها هم به عنوان یکی از اصلی ترین بازوهای پژوهشی مجلس و نمایندگان گزارش هایی رو تولید میکنه و در کمک میکنه به نمایندگان در پاسخ اونها، درخواست های اونها رو پاسخ میده. گزارش هایی که در مرکز پژوهش های مجلس نوشته میشه در سه حوزه تقنینی، نظارتی و راهبردی هستن.
بله.
این بازوی پژوهشی یعنی مرکز پژوهش های مجلس خب جمع کننده نظرهای طرف های مختلفه، یعنی دولت، مردم، دانشگاهیان و همینجور مطالعات تطبیقی با کشورهای مختلف. حاصل این تجمیع و این مشارکت ذینفعان هست که گزارش از مرکز پژوهش ها منتشر میشه. خب ما در دفتر فرهنگی و آموزش گروه های مختلفی رو داریم و راهبری مسائل و چالش های حوزه های مختلف در حوزه فرهنگ رو داریم، در فرهنگ و آموزش رو. گروه های رسانه، فرهنگ عمومی، آموزش عالی، آموزش پرورش، زنان، جمعیت، گروه های مختلفی هستند که ذیل دفتر فرهنگی و آموزش هستند. در گروه رسانه و فضای مجازی به صورت خاص موضوعاتی مثل موضوع صدا و سیما، مسائل و چالش های حوزه صدا و سیما، صوت و تصویر فراگیر در کشور و فضای مجازی به صورت خاص دنبال میشه.
بله.
خب برای مثال از مسائل و چالش ها شما پرسیدید، من اگر بخوام پیرامون مسائل و چالش ها صحبت کنم، خب همین الان موسم ارزیابی عملکرد سال اول برنامه هفتمه.
درسته. بله.
بذارید من یه توضیحی بدم در مورد برنامه هفتم و بعدش در مورد برنامه هفتم بیشتر با هم دیگه گفتم.
بفرمایید.
خب برنامه هفتم کلن برنامه ها اون برنامه ها یک برنامه های 5 ساله‌ای هستن برای اون اهداف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، رفاهی کشور که نوشته میشن. این برنامه ها برش های 1 ساله‌ای دارن. این برش های 1 ساله به صورت جدی توی بودجه های سالانه کشور پیگیری میشن و اگر تغییر جدی لازم باشه برای مأموریت جدیدی که به دستگاه داده میشه یه بودجه اون سالش تأثیر میذاره و مبدأ اون هم هست از برنامه هفتم. یکی دیگه از موضوعاتی که در برنامه ها پیگیری میشه، خب ما با یک موزل و چالشی مواجه هستیم توی کشورمون، اون مسئله اتصال میان دستگاه ها و همپوشانی وظایف دستگاه ها در لایه های مختلف. خب برنامه میاد با تقسیم وظایف و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها این مسائل رو برطرف می‌کنه. خب حرکت در برنامه حالا می‌بینید که چقدر اهمیت داره. این اهمیت حرکت در برنامه و برش‌های 1 ساله اونه به کشور رو قدم به قدم در رسیدن به اون نتایج و اهداف پیش می‌بره.
درست.
در حوزه رسانه خب تلاش ما به عنوان مرکز پژوهش‌های مجلس و همینجور مثلا سازمان برنامه و بودجه نزاعی از وظایف ما، البته نظارت و گزارش به کمیسیون‌های مربوطه در برنامه محور کردن دستگاه‌ها. خب دستگاه‌ها یه جوری برنامه گریزی زیادی داره و این نظارت ما و راهبری اونها در برنامه است که کمک می‌کنه دستگاه‌ها در برنامه محور برنامه پذیر شدنشون کمک کنه.
درسته. بله.
خب این یه نقطه بهینه میشه برای کشور، یعنی عمل به برنامه هفتم و برش‌های سالانی اون نقطه بهینه میشه برای افزایش بهره‌وری در این سنته.
بله.
خب برای مثال مثلا من حتی همین امسال از برنامه هفتم برای شما توضیح بدم. همین امسال ما موضوع صدا و سیما رو به صورت جدی بررسی کردیم.
بله.
اون جداولی که برای تحقق اهداف کمی که بر عهده صدا و سیما بوده، وزارت ارشاد بوده تو این حوزه و سایر ارگان‌هایی که نسبت به رسانه و فضای مجازی وظیفه داشتن.
چطور بوده عمل کرد تو این یک سال؟
خب عمل کرد، اگر اونجور که معروف هستش احتمالا خودتون هم بدونید، سال اول برنامه سال استقرار برنامه
دقیقاً همینطوره. حالا بررسی های شما چطور بوده؟
سال اول همون که سال استقرار برنامه است، یعنی سالیه که باید آیین‌نامه ها نوشته بشه، اقدامات ابتدایی صورت بگیره تا اون ریل برنامه به حرکت در بیاد و اون ریل گذاری درستی بشه. اون چیزی رو که ما مشاهده کردیم و گزارش های نظارتی، ارزیابان نظارتی به ما داده، نشون میده که وضعیت ما وضعیت خوبیه، وضعیت بدی نیست.
خداشکر.
هرچند کاستی های اتفاق افتاده. خب میدونید دیگه حوزه رسانه و فضای مجازی یکی از پرچالش ترین حوزه هاست که بسیار به فناوری ها و مسائل رود ارتباط داره که پرتنش و بسیار قانون‌گذیره و برنامه ناپذیر.
بله.
ولی خب اون چیزی رو که مشاهده کردیم، ما خدا رو شکر عمل کرده دستگاه ها تا حد قابل قبولی بوده، یعنی اون وظایف خودشون رو انجام دادن. یک کاستی هایی وجود داشته در نگارش آیین‌نامه ها که انشاءالله اون هم به زودی برطرف میشه با کمک سازمان برنامه و این گزارش سال اولی که داده میشه به دستگاه ها و وظایفی که از اونها خواسته میشه، انشاءالله به زودی دستگاه هم پای کار میان و این موضوع رو برطرف خواهند کرد. و یک موضوع دیگه که من میخواستم بگم، مثلا در حوزه صدا و سیما یکی از کاستی های جدی که وجود داره شبکه های استانیه و اون بخش های استانیه که یکی از در پایین ترین درصدها مثلا در دستگاه برای حوزه استانیه، ولی خب بقیه مواردشون خوب و قابل قبول بوده.
بله.
انشاءالله این موارد هم با توجه به گزارش هایی که داده میشه و نظارت هایی که میشه در طرف
باشه. آقای دکتر، مهمترین برنامه‌ای که الان در دست دارید و احتمالاً دارید روش بررسی میکنید، دفتر داره روش بررسی میکنه که بتونه ارائه بده، حالا تو همین حوزه رسانه چی است؟ مخصوصاً الان که ما بحث فضای مجازی رو داریم، خب خیلی از کسب و کارها توی فضای مجازی هست، یه سری محدودیت‌ها تو فضای مجازی هست. آیا موضوع خاصی هستش که شما روی اون دارید پژوهش میکنید، بررسی میکنید که اون رو به نمایندگان مجلس یا به صحن علنی ارائه بدید که در مورد اون تصمیم گیری بشه؟
مثلا یک مورد رو عرض کنم خدمت شما، از همین برنامه هفتم.
بله.
بند پی ماده 77 حمایت و رسیدگی به صوت و تصویر فراگیر رو میخواد.
درسته.
که دستگاه هایی که توی این حوزه هم مسئول هستن به صورت خاص صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد هست.
بله.
اون چیزی رو که ما اطلاع داریم، البته شرکت کردیم و خودمون یک قسمت از این کار بودیم، تا الان بین حدود کمتر از 30 جلسه، یعنی بیش از 20 جلسه کمتر از 30 جلسه با نمایندگان مجلس، با هدایت کمیسیون فرهنگی و حضور دو تا دستگاه شکل گرفته، انجام شده و به سمت پیشنویس و لایه و طرح شدن داره پیش میره. خب یکی از اقدامات خوبی که طبق برنامه هفتم شکل گرفته همین مورد بوده.
خب انشاءالله که ما برنامه های آینده باز خدمت شما باشیم، توضیحات بیشتر و برنامه که در دست دارید و به نتیجه رسیده رو از شما جویا بشیم. خیلی ممنونم جناب آقای دکتر سینا شامخ که با ما همراه بودید. موفق و معید باشید. خدا نگهدار شما. سلامت باشید. در بخش ساختار مجلس شورای اسلامی صحبت کردم با آقای دکتر سینا شامخ، کارشناس دفتر آموزش و فرهنگ، معاونت فرهنگ اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس. خب برنامه این هفته بهارستان هم بلحظات پایانی خودش نزدیک میشه، اما در برنامه‌ای که تقدیم شما شد به چه موضوعاتی پرداختیم؟ آقای دکتر علی کشوری، نایب رئیس کمیسیون اصل 90 و نماینده مردم مازندران، درباره بیمه مرکزی و موضوع شرکت‌های مختلف در اتصال به سامانه املاک و اسکان صحبت کردند و مشکلات و موانعی که در این زمینه وجود داره. آقای دکتر پیمان فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی، هم درباره اصلاح ماده 11 قانون هوای پاک در مجلس شورای اسلامی که طرح اون ارائه شده صحبت کردند و نتایجی که به دست خواهد اومد. در بخش مطالبات درباره سختی معیشت در کلان شهرها و پایتخت با آقای دکتر شهباز حسن‌پور، نماینده مردم راور و کرمان و عضو کمیسیون صنایع و معادن صحبت کردیم. و در بخش ساختار مجلس هم آقای دکتر سینا شامخ، کارشناس دفتر آموزش و فرهنگ معاونت فرهنگ اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس، این بخش رو برای ما بیشتر توضیح دادن و درباره اون برای ما گفتن. خیلی ممنونم شنوندگان عزیز که مثل همیشه همراه برنامه خودتون بهارستان بودید تا از طرح‌ها و لوایحی که نمایندگان شما در خانه ملت به اون می‌پردازند مطلع بشید. با ما همراه باشید مثل همیشه با برنامه‌هایی که جمعه‌ها در بهارستان تقدیم شما میشه. موفق و معید باشید. خدا نگهدار.
Shut the door.